سلام، شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها همراه شما هستم. شدم آن که هستم. اثر اروین یالوم، ترجمه مهرنوش شهریاری، اپیزود 7، فصل‌های 12 و 13. فصل 12، ازدواج با مریلین. وقتی در سال 1954 ازدواج کردیم، مریلین دیگر دوستدار پروپا قرص فرانسه بود. او که سال آخر تحصیلاتش را در فرانسه گذرانده بود، رویای ماه عسل در اروپا را داشت. ولی من که یک پسر امول بودم و هرگز پایم را از شمال شرقی ایالات متحده بیرون نگذاشته بودم، کمترین علاقه‌ای به خارج رفتن نداشتم. اما او زبل بود. نظرت درباره یه ماه عسل تو فرانسه رو موتورسیکلت چیه؟ او میدانست من شیفته موتورسیکلت هستم و میدانست این وسیله نقلیه را نمیتوان در آمریکا کرایه کرد. گفت: بیا اینو نگاه کن. و آگهی کرایه موتور وسپا در پاریس را به من نشان داد. این شد که به پاریس رفتیم. جایی که من در ایستگاه کرایه موتورسیکلت که یک خیابان با طاق پیروزی فاصله داشت، هیجان زده یک وسپای بزرگ را انتخاب کردم. با اینکه پیش از آن هرگز به وسپا دست نزده بودم، چه برسد به اینکه آن را برانم، لازم بود به مدیر بدگمان ایستگاه اجاره اطمینان خاطر بدهم که راننده با تجربه ای هستم. سوار وسپا شدم و تا حد امکان با خونسردی جای استارت و پدال گاز را از او پرسیدم. نگاه نگرانی به من انداخت و دکمه کوچک استارت را نشانم داد و گفت: جریان گاز با چرخاندن دسته‌های موتور کنترل می‌شود. گفتم: او توی آمریکا فرق میکنه. و بدون یک کلمه حرف بیشتر برای تمرین موتور سواری راه افتادم، در حالی که مریلین عاقلانه تصمیم گرفته بود در کافه‌ای نزدیک آنجا منتظرم بماند. متاسفانه در یک خیابان یک طرفه بودم که مستقیم میخورد به یک شاهراه 10 باندی شلوغ که طاق پیروزی را دور میزد. آن 90 دقیقه موتور سواری یکی از پرعذاب‌ترین تجربه‌های زندگیم بود. ماشین‌ها و تاکسی‌ها از دو طرفم می‌گذشتند. صدای گوش‌خراش بوق‌ها بلند بود. شیشه‌ها پایین می‌آمد. فریادها به آسمان می‌رفت و مشت‌ها به طرفم تکان داده می‌شد. من فرانسه بلد نبودم، ولی یک حس قوی می‌گفت. عباراتی که آن صداهای ناهنجار فریاد می‌زدند به معنای خوشامدگویی به فرانسه نبود. در این دور زدن حماسی‌ام به دور طاق پیروزی، شاید 30 بار خاموش کردم. ولی 1.5 ساعت بعد وقتی به کافه نزدیک ایستگاه کرایه موتور رسیدم تا همسرم را بردارم، دیگر یاد گرفته بودم چطور وسپا برانم. سه هفته پیش از آن در 27 ژوئن سال 1954 در مریلند ازدواج کرده بودیم و ضیافت عروسی من در باشگاه تفریحی ایندیان اسپرینگ که متعلق به ساموئل اگ دایی ثروتمند مریلین بود برگزار شد. بلافاصله پس از آن شروع کردم به پول جمع کردن برای تعطیلات اروپایی من. والدینم حمایتم می‌کردند و پرداخت شهریه دانشکده پزشکی با آنها بود، ولی نمی‌توانستم از آنها بخواهم خرج این سفر را هم بپردازند. برای 2 سال متوالی من و پسرعمویم جی، همان که با من سر ازدواج با مریلین $30 شرط بسته بود، برای مراسم 4 جولای در دکه‌ای که ساخته بودیم وسایل آتش‌بازی می‌فروختیم. سال قبلش به دلیل باران سنگین در روزهای 3 و 4 جولای کاسبی دکه‌های وسایل آتش‌بازی خراب و فاجعه‌بار بود و ما فکر بکری کردیم و تمام وسایل باقی مانده در دکه‌های دیگر را با قیمت خیلی پایین خریدیم و برای سال آینده در بشکه‌های بزرگ فولادی نفت انبار کردیم. سال پیش از آن امتحان کرده بودیم و وسایل آتش‌بازی 1 ساله خیلی خوب کار می‌کردند. از اقبال بلند ما اوایل جولای 1954 هوا عالی بود و بیش از آن چه برای ماه عسل اروپایی با عروسم لازم داشته باشم پول درآوردم. بلافاصله پس از کرایه وسپا مریلین و من با کوله پشتی های کوچک بر پشتمان راه افتادیم و به تماشای مناطق روستایی فرانسه رفتیم. سه هفته تمام با موتور از دره لوار، نورماندی و بریتانی گذشتیم و از کاخ‌ها و کلیساهای زیبا بازدید کردیم و رنگ آبی سحرانگیز شیشه‌های رنگین پنجره‌های شارتر محصورمان کرد. در شهر تور خانواده دوست داشتنی را ملاقات کردیم که در دو ماه اول سفر مریلین میزبان او بودند. هر روز در جاده ها و علفزارهای زیبای فرانسه نان بهشتی فرانسوی، شراب و پنیر به جای نهار می خوردیم. مریلین از ژامبون هم لذت می برد. پدر و مادر مریلین غیر مذهبی تر بودند و به هیچ یک از قوانین مذهبی قضایی پایبند نبودند. ولی من یکی از آن لشکر یهودیان بیمنطقی هستم که با وجود کنار گذاشتن همه باورهای مذهبی هنوز گوشت خوک نمی خورم. البته به جز گوشت خوک کباب شده درون نان در رستوران چینی. بعد از سه هفته از پاریس برگشتیم و با قطار به نیس رفتیم و یک فیات توپولینوی کوچک کرایه کردیم تا یک ماه دور ایتالیا بگردیم. یکی از خاطرات روشنی که از گشت و گذار دور ایتالیا در ذهنم باقی مانده، نخستین شب اقامتمان در مسافرخانه کوچکی درست روبروی دریای مدیترانه است. در رستورانش که قیمت خوراک کامل آن ثابت بود، به عنوان دسر شام کاسه بزرگی پر از میوه‌های متنوع روی میز گذاشته بودند. خوشحال شدیم. پولمان داشت ته می‌کشید و به همین دلیل جیب‌هایمان را برای نهار فردا پر از میوه کردیم. فردا صبح هنگام پرداخت صورت حساب احساس حماقت کردیم، چون فهمیدیم میوه‌ها را به دقت شمردند و حساب کردند و برای هر میوه‌ای که کش رفته بودیم هزینه سنگینی پرداختیم. سفر ما معرکه بود، ولی یادم هست اغلب بیقرار و عصبی می شدم. شاید به خاطر تفاوت فرهنگی بود. شاید هم به این دلیل که بلد نبودم بدون جان کندن و درس خواندن زندگی کنم. این احساس فقدان آسایش همه سالهای اولیه بزرگسالی به سطوح هم می آورد. از بیرون وضعیت باشکوهی داشتم. با زنی که عاشقش بودم ازدواج کرده بودم، در دانشکده پزشکی پذیرفته شده بودم و از هر جهت عملکرد خوبی داشتم. ولی در اعماق وجودم هرگز آسوده نبودم. هرگز به خود اعتماد نداشتم و هرگز سرچشمه استرابم را درک نکردم. حس مبهمی می گفت سالهای اولیه کودکی زخمی عمیق از خود بر جای گذاشته و حس می کردم به جایگاهی که در آن هستم تعلق ندارم و به اندازه دیگران ارزشمند و شایسته نیستم. کاش می شد با آرامش خود کنونیم حالا دوباره به آن سفر بروم. امروز بعد از 60 سال خاطرات ماه عسل من هنوز لبخندی بر لبانم می نشاند. با این حال جزئیات روز عروسی من محو شده است به جز یک صحنه. تقریبا اواخر ضیافت عروسی دایی مریلین سمعه ریش سفید اخمو بدخلاق فامیل که بخش اعظم سیلور اسپرینگ مریلند را ساخته بود و با فرماندار معاشرت داشت و حتی اسم فرزندانش را روی خیابانها گذاشته بودند و پیش از آن هرگز لطفش را شامل حال من نکرده بود که با من حرف بزند به طرفم آمد. دست بر شانم گذاشت و در حالی که با دست دیگر به خیلی مهمانان اشاره می کرد در گوشم گفت: تبریک میگم پسرم، تو بهترین رو از بین اینا انتخاب کردی. کلمات حمایت کننده دایسم هنوز هم در گوش من پژواکی درست دارد. به ندرت روزی را گذراندم که در آن قدردان سپری کردن زندگیم با مریلین نبودم. فصل 13. نخستین بیمار روانپزشکیم. نخستین دوره آموزش عملی روانپزشکیم در بهار سال 1955 و در سال سوم دانشکده پزشکی در بخش سرپایی بیمارستان بوستون سیتی گذشت. هر دانشجوی پزشکی باید یک بیمار را هفته یک بار به مدت 12 هفته ملاقات می کرد و هر یک از ما باید در یک کنفرانس رسمی در برابر دیگر دانشجویان کارآموز و چندین نفر از اعضای هیئت علمی که بسیاری از آنان حتی برای اعضای انجمن روانکاوی بوستون هم مرعوب کننده بودند، بیمار خود را معرفی می کردیم. من در جلسات دانشجویان دیگر شرکت کرده بودم و از واکنش‌های بی‌رحمانه اعضای هیئت علمی که بدون ذره‌ای همدلی و ملایمت در اظهار فضل و به رخ کشیدن تبحرشان با هم رقابت می‌کردند، جا خورده بودم. تقریباً پس از 8 جلسه ملاقات با بیمارم، نوبت معرفی مورد من رسید و وقتی شروع کردم، صدایم می‌لرزید. تصمیم گرفته بودم از شیوه کنفرانس دهندگان قبلی که با ساختار سنتی رسمی به بیان شکایت اصلی بیمار، تاریخچه قبلی، تاریخچه خانوادگی، تحصیلات و معاینات مرسوم روانپزشکی می پرداخت، پیروی نکنم. به جای همه اینها به کاری پرداختم که برایم عادی بود. یک داستان تعریف کردم، با زبانی صریح و روشن. 8 جلسه ای را که با موریل، زنی جوان، باریکندام، جذاب، موهای قرمز درخشان، چشمانی به زیر افکنده و صدایی لرزان گذرانده بودم، تعریف کردم. گفتم نخستین ملاقاتمان را اینگونه آغاز کردم که خودم را صرفاً یک دانشجوی پزشکی معرفی کردم که تازه دوره آموزشیش را شروع کرده است و او را در 12 هفته آینده خواهم دید. از او پرسیدم چه شده که از کلینیک ما کمک خواسته و او با صدای آرام پاسخ داد: من لزبیانم. در آن لحظه مکسی کردم. آب دهانم را به سختی فرو دادم و پاسخ دادم: من نمیدونم یعنی چی، میشه یادم بدین؟ و او یادم داد، گفت لزبیان چه معنایی دارد و زندگیش چگونه بوده است. من سوالاتی پرسیدم تا راحت تر صحبت کند و به او گفتم از اینکه تا این حد بی پرده صحبت میکند تحسینش میکنم. گفتم در حد توانم میکوشم در طول 3 ماه آینده کمکش کنم. در آغاز جلسه بعدی با موریل اقرار کردم که اعتراف به نادانی چقدر برایم سخت بوده. او گفتگوی ما برایش یک تجربه نخستین بود. من اولین مردی بودم که داستان واقعیش را برایش فاش کرده و دقیقاً همین صداقتم بوده که این کار را برایش ممکن کرده و اجازه داده است او هم صریح باشد. به اعضا گفتم موریل و من به هم نزدیک شدیم تا جایی که من مشتاق رسیدن روز جلساتمان هستم. گفتم درباره مشکلاتی که با معشوقش دارد به همان شیوهی صحبت می کنیم که درباره هر رابطه انسانی می شود صحبت کرد. گفتم اکنون دیگر به چشمان من نگاه می کند. گفتم که دارد به زندگی برمی گردد و گفته از اینکه تنها 4 جلسه دیگر با هم خواهیم داشت متاسف است. در پایان صحبتم نشستم. سرم را پایین انداختم و خودم را برای تاخت و تازشان آماده کردم. ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچکس حرف نزد. پس از یک سکوت طولانی، دکتر مالامود، رئیس بخش، و دکتر بندلر، یک روانکاو برجسته، با هم تصدیق کردند که ارائه من همه آنچه باید را در خود داشته و آنها حرف بیشتری ندارند. تک تک اعضای هیئت علمی یکی پس از دیگری نظرات مشابهی دادند. وقتی از جلسه بیرون می آمدم، بهت زده بودم. تنها کاری که کرده بودم این بود که صادقانه و راحت یک داستان تعریف کرده بودم. در تمام سالهای کالج و آموزش پزشکیم حس می کردم نامرئیم، ولی در آن لحظه همه چیز دگرگون شد. در حالی از جلسه بیرون آمدم که فکر می کردم من استعدادی خاص برای عرضه در این حوزه دارم. در طول 2 سال آخر دانشکده پزشکی، زندگی زناشویی برایم هم شگفت‌انگیز و هم پرتنش بود. پول کمی داشتیم و حمایت مالی خانواده هم بخش عمده زندگی من را تأمین می کرد. مریلین از کار نیمه وقت در مطب یک دندانپزشک پول مختصری در می آورد و همزمان دوره فوق لیسانس تعلیم و تربیت در هاروارد را می گذراند. من هم با فروش خونم به بیمارستان پول در می آوردم. اول می خواستم اهدا کننده اسپرم باشم، ولی اورولوژیست گفت شمارش اسپرمم پایین است و توصیه کرد بچه دار شدن را به تأخیر نیندازیم. چقدر اشتباه می کرد. مریلین در همان ماه عسل باردار شده بود. نام دوم دخترمان ایورا فرانسیس گذاشتیم که نشان دهیم ساخت فرانسه است و و یک سال و نیم بعد حین گذراندن سال چهارم دانشکده پزشکی مریلین دوباره باردار شد. کار بالینی در دو سال آخر دانشکده پزشکی ساعت زیادی می طلبید. ولی اضطرابم کم شده بود و شاید با خستگی شدید و لذتی که از مفید بودن به حال بیمارانم می بردم جایگزین شده بود. در این زمان بیش از پیش به روان پزشکی دل بسته بودم و مطالعه گسترده‌ای در این زمینه آغاز کرده بودم. صحنه‌های ناگواری از دوره کارآموزی روان پزشکی در خاطرم مانده است. اتاقی پر از مجسمه‌های انسانی در بیمارستان ایالتی بوستون. یک بخش کامل پر از بیماران مبتلا به جمود خلسه‌ای که همه زندگیشان در بی‌حرکتی مطلق می‌گذشت. بیمارانی که گنگ و خاموش ساعتها در یک حالت ایستاده می‌ماندند. بعضی کنار تختشان، بعضی کنار پنجره، بعضی نشسته بودند و گاهی زیر لب چیزی می‌گفتند، ولی معمولاً ساکت بودند. همه آنچه کارکنان می‌توانستند انجام دهند این بود که تغذیه‌شان کنند، آنها را زنده نگه دارند و مهربانانه با آنان صحبت کنند. صحنه‌های این چنینی در اواسط دهه 1950 در هر بیمارستان بزرگی دیده می‌شد تا اینکه نخستین آرامبخش یعنی تورازین و خیلی زود پس از آن استلازین به بازار آمد و به دنبال آن زنجیره پیوسته آرامبخش‌های جدید و مؤثر پدید آمدند. صحنه دیگری از بیمارستان ایالتی بوستون در ذهنم ماندگار است. در مقطعی در دوران کارآموزیم توانستم شاهد کار دکتر مکس دی، یکی از روانپزشکان هاروارد باشم که گروه درمانی حدود 12 دستیار روانپزشکی را رهبری می‌کرد که از او خواسته بودند فرایند درمان گروهی خودشان را بررسی کند. به عنوان دانشجوی پزشکی اجازه داشتم در یکی از جلساتشان حاضر شوم، ولی اجازه سهیم شدن و یک کلمه حرف نداشتم. با اینکه بیش از نیم قرن گذشته است، هنوز می توانم آن اتاق را با چشم درونم ببینم. دستیارها و دکتر دی دایره وار در وسط اتاق بزرگی نشسته بودند. من در گوشه بیرون از دایره نشستم و یادم هست مجذوب این ایده شده بودم که گروهی از افراد احساساتشان نسبت به همدیگر را به بحث بگذارند. چه مفهوم فوق‌العاده‌ای، ولی کار پیش نمی رفت. سکوت‌های طولانی برقرار می‌شد و همه معذب به نظر می‌رسیدند، در حالی که رهبرشان دکتر دی همانطور آنجا نشسته بود. چرا؟ نمی‌توانستم بفهمم. چرا یخ را نمی‌شکست یا کمک نمی‌کرد افراد راحت‌تر صحبت کنند؟ بعدتر در یکی از کنفرانس‌های بالینی دکتر دی شرکت کردم و به شدت تحت تأثیر تیزهوشی و فن بیانش قرار گرفتم. ولی این موضوع را حیرت‌آورتر می‌کرد. پس چرا به آن گروه دست با چه کمکی نکرده بود؟ آن زمان نمی دانستم سالهای زیادی از زندگی حرفه‌ایم باید به دست و پنجه نرم کردن با این پرسش بگذرد. شما شنونده ی اپیزود هفتم از کتاب شدم آن که هستم بودید. همونطور که میدونید این پادکست ها رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آی او اس و همچنین از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه از نظرات شما استقبال میکنم و میتونید اونها رو در کست باکس یا کانال و یا به آدرس ایمیلم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید.